به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل‌های ایرانی و ریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست که در حفظ و انتقال این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. خانم غلامعلی، احوال شما؟
شکر، شما چطورین؟ خسته نباشین.
سلامت باشین. شما هم خسته نباشین.
متشکرم، مرسی. باز دوباره یک هفته گذشت و
بله،
ما اومدیم سراغ داستان‌های قشنگ شما و ضرب المثل‌های من.
قشنگ‌تر شما.
انشالله که شنوندگان هم همین نظر داشته باشن.
100% همینطوره.
خب اگه اجازه بدین من شروع کنم.
خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شماست.
خواهش میکنم و طبق معمول حد زدن های بله. شما آقای علیزاده و بله. شنوندگان عزیز.
بفرمایید.
خب روزی روزگاری دو تا دوست قدیمی که سالیان سال بود با هم دوست و یار بودن و به قول معروف نون و نمک همو خورده بودن، شروع به کار معامله و داد و ستد کردن. این دو تا دوست هر چند وقت یک بار با هم معامله انجام می دادن و از اونجایی هم که تو هر معامله‌ای هم سود هست هم ضرر هست، تو یکی از این معامله ها ضرر کردن و هر کدوم دیگری رو مقصر می دونست و همین موضوع باعث شد که بین اونا اختلاف و سوء تفاهم پیش بیاد. اونا دیگه مثل گذشته با هم دوست نبودن و کمتر هم دیگر رو می دیدن و کمتر هم از حال هم دیگه با خبر می شدن. یه وقتایی پیش می اومد که دلشون برای گذشته و زمانی که با هم خوب و خوش و صمیمی بودن تنگ می شد، ولی غرورشون اجازه نمیداد که اختلاف سر این معامله رو کنار بذارن و برن به دیدار همدیگه. بالاخره یه روز یکی از اونا تصمیم گرفت تا غرورش رو زیر پا بذاره و با دوستش حرف بزنه که یا اختلافشون رو برای همیشه کنار بذارن و مثل سابق با هم رفتار بکنن و یا اینکه برای همیشه قطع رابطه کنن. مرد تاجر با این قصد شاگردش رو فرستاد سراغ دوستش تا از اون دعوت کنه که بیاد دکان او و شاید مشکلشون حل بشه. مرد دوم وقتی شاگرد دوستش رو دید که از اون خواست تا به دکان دوستش بره، فوری بلند شد و به قول معروف دفتر دستکش رو با سند و مدارکش همه رو جمع کرد که با خودش ببره تا اگه دوستش سندی رو کرد که اونو محکوم کنه، اونم
یه سند
رو کنه. دقیقا. و از همون بعد به ورودش به دکان دوستش جر و بحث رو شروع کرد. اولی سعی میکرد که دومی رو مقصر نشون بده و دومی هم اولی رو متهم میکرد تا اینکه سر و صداشون بالا گرفت. دکاندارهای دیگه بازارم که صدای اونا رو میشنیدن به دکان مرد می آمدن و وقتی می دیدن که دکاندار داره با دوست صمیمیش جر و بحث می کنه، بدون هیچ دخالتی می رفتن بیرون.
خب
چون اونا با توجه به تجربهشون می دونستن که دوستای صمیمی مثل این دو نفر به این سادگی ها با هم دشمن نمی شن و پادرمیونی اونا ممکنه فقط اوضاع رو خرابتر کنه و منتظر موندن تا این دوستا از دوستی و محبت با هم حرف بزنن و جر و بحثشون تموم بشه. ولی هرچی گذشت دیدن که فقط صدای اونا بالا و بالاتر میره. خلاصه شاگرد دکاندار فکری به ذهنش رسید. اون دوتا چای ریخت و تو سینی گذاشت و به اونا نزدیک شد. اول به دوستی که مهمون بود تعارف کرد و بعد هم سینی چای رو به طرف ارباب خودش گرفت. اونم چای رو ورداشت ولی همچنان باز با عصبانیت با هم مشغول جر و بحث بودن. شاگرد توی لحظه که این دوتا دوست رو دید و موقعی که اونا سکوت کردن، از فرصت استفاده کرد و رو به دوست مهمون کرد و گفت نوش جونتون، چای دارچینی که شما همیشه دوست داشتین براتون آوردم. اون دوتا که تازه متوجه چای شده بودن نگاهی به هم کردن و لبخند زدن. صاحب دکان نگاهی به استکان چای انداخت و رو کرد به دوستش و گفت ما تا حالا چند تا از این چایی ها با هم خوردیم. دوستش هم سری تکون داد و لبخند زنان گفت 1000 تا، نمیدونم، شایدم بیشتر. صاحب دکان گفت راستی ما اگه پول این چاییایی که با هم خوردیم جمع بزنیم از سود هر دوتای ما تو این معامله بیشتر میشه. اصلا این معامله جدا از ضرر و زیان یا سودش ارزش داره که ما سابقه این همه سال دوستی رو زیر پا بذاریم؟ حرف حساب صاحب دکان دوستشم تحت تأثیر قرار داد و حدی که بلند شد و روی دوست قدیمیشو بوسید. شاگرد مغازه از اینکه میدید نقشش به خوبی گرفته و دوستی بین این دوتا تاجر دوباره برقرار شده خوشحال شد و چای دومو براشون آورد. خب حدس نزدی؟ تموم شد داستان ما.
نمیتونم. آقای علیزاده شما متوجه شدین؟
خیلی آسونه ها، زیادم شنیدین ها.
نمید چاییه؟
نه فرصتتون تموم شد، ما زربان مسئله در مورد چایی نداریم. خب اشکال نداره، هر چیزی تازش خوبه الا دوست.
یه لحظه اومد تو ذهنم، گفتم ولی شاید این نباشه، چه جالب. و اینو کجا استفاده میکنن؟
بله، این ضربان مسئله ما برای هوشیار کردن مردممون به کار میره که در مورد حفظ روابط و دوستی های قدیمیشون مراقب باشن.
بله درسته، چقدر خوبه واقعا دوست قدیمیش خوبه ها.
البته این دلیل نمیشه که ما دوستای جدید پیدا نکنیم.
بله درسته،
ولی خب تا ما بیایم دوست جدیدمون رو محک بزنیم و اون ما رو محک بزنه،
بله،
و یه مدت هشت رو نشتاش بشیم، خب زمان میبره.
صد درصد.
ولی دیگه با دوستای قدیمیمون بله، مشکل رو نداریم و با هم راحتیم.
حالا من یه تو خوندم اگه دوستی از 7 سال بگذره دیگه اون دوستی خیلی پایدار و
بله،
مانا میمونه.
بله و آدم دخترا با هم خانوما در واقع مثل بله، خواهر میشن و بله، آقایون هم مثل
برادر.
این صدق میکنه واقعا در مورد خیلی از دوستی ها.
خیلی خوب بود.
حالا میریم سراغ، خواهش میکنم، تاریخ زیبای شما کجا هستیم و باید بریم تو کدوم دوران؟
بله، همچنان که در زمان داریوشیم و ما بله، یه سری اقداماتشو هفته پیش گفتیم، الان بقیه اقداماتو میگیم که ببینیم که این داریوش چی کارو برای ایران کرده.
بله خیلی هم عالی، با گوش جان میشنه.
سلامت باشید. 4 پادشاه هخامنشی، داریوش. اقدامات داریوش، ارتباط دادن دریای مدیترانه و سرخ. وقتی داریوش در هند بود مشاهده کرد که بازرگانی مصر و شامات با هند از راه خشکی مشکل است و حمل و نقل گران تمام میشود. این بود که امر کرد که کانالی که امروزه به نام کانال سوئز معروف است و نخستین بار در سال 609 قبل از میلاد ایجاد شده و در زمان داریوش پر شده بود را پاک کرده و سیر کشتی ها را در این کانال برقرار نمودند. داریوش یکم شاهنشاه بزرگ هخامنشی هنگامی که می‌خواست بخش‌های باختری و خاوری شاهنشاهی خود را با یک راه آبی به هم بپیوندد، باید به آشکار کردن یا کشف راه‌های آبی ناشناخته دست می‌زد. از این روی به اسکولاکس کاریایی اهل کاریاندا فرمان داد با چند کشتی جنگی پارسی سراسر کرانه‌های دریایی شاهنشاهی را شناسایی کند و در این باره گزارش دهد. اسکولاکس از شهر گنداره در خاور افغانستان امروزی سفر خود را آغاز کرد. او رود کابل را در مسیرش به سوی خاور تا پیوستن به سند راند و از آن پس بر روی سند روی به جنوب خود را به اقیانوس هند رساند. وی با رسیدن به اقیانوس هند در حالی که به سوی باختر میراند کرانه های خلیج فارس تا بندر کاریایی در بنیشو که در نزدیکی خرمشهر کنونی هست را بررسی کرد. او پس از این دلیرانه آغاز به دور زدن دریایی شبه جزیره عربستان کرد تا پس از 30 ماه به سوئز کنونی رسید.
پس در واقع همینطور که ما خوشیمون زیاد بوده،
دریامونم
بزرگ و زیاد بوده.
بله. اوسکولاکس گزارش های کار خود را پس از بازگشت از مصر به داریوش بزرگ داد. داریوش که پیوستن مصر و کرانه های باختری و خاوری دریای سرخ به هند و ایران را در سر می پروران، به این اندیشه افتاد که رود نیل را با آبراهایی به دریای سرخ پیوند دهد. بنا به گزارش هرودوت، قبل از داریوش، فرعون نخو و پادشاهان مصری قبل از او در اندیشه پیوستن نیل به دریای سرخ بودند. اما چون در مسیر راه کوههای سنگی وجود داشت که کندن آنها کار آسانی نبود و همچنین آبراه از میان وادی خشکی می‌گذشت که در آن آب نبود، این کار به پایان نرسید. حتی به روزگار پادشاهی نخو 120 هزار مصری در کار کندن آبراه کشته شدند. پس از بررسی‌های گوناگون داریوش پی برد که باید 84 کیلومتر دیگر کنده شود تا آبراهایی که فرمان روایان مصری ساخت آن را آغاز کرده و نتوانسته بودند آن را به پایان ببرند به دریای سرخ برسد. از سوی دیگر برای مشکل آب آشامیدنی ناگزیر بود چاه‌های گوناگونی پدید بیاورد تا کارگران از تشنگی نمیرند. بنابراین داریوش که کار به پایان رساندن آبراهه را با یاری مهندسان ایرانی که از زمانهای کهن در کار کندن آبراهه و کاریز و چاه و سدبندی مهارت داشتند آسان میپنداشت، فرمان داد تا کار دوباره آغاز شود و بر سر راه چاه‌هایی کنده شود تا آب آشامیدنی برای کارگران به دست آید. سرانجام این کار بزرگ پس از 10 سال به پایان رسید و در سال 497 شاهنشاه با همه درباریان خود از شوش به مصر رفت تا نخستین آبراهه سوئز را گشایش کند. آبراهه نامبرده شده مانند امروز از دریای مدیترانه آغاز نمی شد، بلکه از رود نیل و کنار بوباستیس در شمال قاهره کنونی آغاز و پس از دور زدن دریاچه بزرگ تلخ در باختر، آبراهه امروزی به سمت جنوب می رفت تا برسد به سوئز و دریای سرخ. این کار بزرگ را داریوش با 4 سنگ نبشته در مسیر آبراهه جاودانه کرد و امروزه 3 سنگ نبشته آن به دست ما رسیده است. بدین ترتیب طرح‌های بزرگ داریوش برای پیوستن مرزهای 2 امپراتوری به سرانجام رسید و 24 یا 32 کشتی پر از باج مصری به سوی ایران و خلیج فارس حرکت کرد.
به نظر من فکر می‌کنم ما از این چیزهای زیبایی که شما می‌خونین خیلی تجربه های خوبی میتونیم داشته باشیم. مثلا میتونیم به این برسیم که طول میکشه اما بالاخره به هدفمون میرسیم.
همون آهسته و پیوسته است دیگه.
دقیقاً یعنی واقعا از پله اول کاری که جوانای ما الان میکنن، از پله اول هم باید بریم پله دهم.
متاسفانه الان خودمو میگم خیلی عجولیم.
دقیقاً. ولی میبینیم که چقدر داریوش بودیم دیگه.
بله.
چقدر صبر میکنه
واقعا
تا اینکه گام به گام جلو بره و بالاخره به هدفش میرسه.
میرسه.
اندکی صبر سحر
نزدیک است.
بله.
از این پس فراورده ها و کالاهای گوناگون خاور و باختر امپراتوری افزون بر راههایی که از خشکی میگذشت، از طریق این راه جدید آبی به سراسر قلمرو پهناور هخامنشی میرسید و افزون بر سودهای اقتصادی فراوانی که به شاهنشاهی آن روزگار میرسید و یک تجارت جهانی بزرگ را برای نخستین بار در تاریخ باستان پدید می آورد. توانمندی شاه بزرگ را در اداره کردن بر همه سرزمین های شناخته شده آن روزگار استوارتر می ساخت، چرا که شاهنشاه می توانست با سرعت بیشتری نیروهای رزمی یا نظامی خود را به سراسر امپراتوری بفرستد. داریوش بزرگ افزون بر این که در طرح بزرگ خیش به پیروزی رسید، نقش مهمی را نیز در شناساندن راه‌های دریایی تازه برای جهانیان باز کرد. کردار وی از این راه نه تنها زمینه‌هایی را برای آشنایی فرهنگی مردمان آن روزگار پدید آورد، بلکه مردمان اروپا را نیز برای نخستین بار با هندیان آشنا کرد. یکسان کردن واحد پول.
ارتباط اقتصادی دائم بین تمام ولایات، یک دستگاه واحد پول و یک نظام اوزان و مقادیر قابل تبدیل را در سراسر کشور الزامی می نمود. سکه های طلایی که در این دوران در تمام ایران رواج پیدا کرد، به سکه دریک موسوم بود. در تاریخ جهان، لیدیه نخستین مملکتی بود که سکه در آنجا زده شد، ولی در تاریخ ایران در زمان داریوش بود که نخستین سکه متعلق به ایران به وجود آمد.
یعنی در واقع این بعد از مبادله کالا با کالا بوده که یک مشکلاتی پیش اومده و به ذهن داریوش رسیده که بهتره
خودش سر به سکه رو انجام بده.
بله. یه پول واحد داشته باشه.
پارس‌ها به اوزان و مقادیر ایلامی‌ها نامی پارسی دادند و واحدهای تازه‌ای به آن افزودند. سپس داریوش آنها را تبدیل به معیارهای هخامنشی کرد. از اداره اوزان و مقادیر داریوش چند وزن از دیوریت سبز بر جای مانده است.
ببخشین خانم عبقری، این سنگ دیوریت دقیقا چه سنگه و چیه؟
یه سنگ آذرینه که یه حاله سبز دورش داره و قبلا به جای وزنه از اون استفاده میکرد.
بله، چون سنگین بود.
بله.
بله.
یک واحد وزن پارسی کرشه که در واقع به معنای وزن بود. کرشه به وزن 83.1 گرم در سراسر فرمان روایی تا به مصر رواج داشت. بازسازی نیایشگاه ها. داریوش در سنگ نوشته بیستون از بازسازی نیایشگاه هایی که گئومات مغ ویران کرده بود سخن می گوید. همچنین برای دلجویی از مصری ها که در زمان کمبوجیه نیایشگاه هایشان ویران شده بود، به معابد آنها رفته و ادای احترام کرد و نیایشگاه تازه‌ای برای آمون ساخت که خرابه های آن هنوز از مملکتداری داریوش حکایت می کند.
خانم عبقری، خیلی خوبه که ما تمام برای این نوشته های تاریخیمون مدرک داریم.
بله.
وقتی می نویسه این مونده یا اون سنگ بله. زیبا که شما گفتی موندگاره.
درسته.
آدم واقعا قشنگتر اینا رو حس میکنه.
واقعا
چون
درسته.
مردم میگن سنگ نوشته، بریم ببینیم چیه.
بله.
کجا مونده چه
جوریه.
خیلی هم عالی، بفرمایید.
کاهن بزرگ مصر را که به شوش یا شهر باستانی تبعید شده بود به مصر بازگردان و او را بسیار احترام کرد. به واسطه این اقدامات مصری ها از داریوش راضی شده و او را یکی از قانونگذاران بزرگ خود دانستند. تدوین قانون مصر. دیودوروس پس از نام بردن از 5 از قانونگذاران مصر، منویس و شاید منس، ساسوشی، سسونخیسش، به اوکخوریس و آماسیس می افزاید. می گویند ششمین مردی که به تدوین قانون مصر پرداخت، داریوش پدر خشایارشا بود. زیرا او از بیقانونی سلف خود کمبوجیه که در رفتار او با مقدسات مصر بروز یافته بود، خشمگین بود و بر آن شد تا زندگی توأم با فضیلت و احترام به خدایان در پیش گیرد. تایید قاطع این موضوع در پاپیروس عامیانه شماره 215 کتابخانه ملی پاریس یافت می شود. داریوش یکم در کتاب مقدس. داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بخت و نصر ویران شده بود، به یهودیان یاری کرد. نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق در 25 آیه ذکر شده است.
خانم عبقری، شنیدیم با آدمایی که بد اخلاق هستن و
میگن بخت و نصر؟ بله.
قر میزنن میگن بخت و نصر. این بخت و نصر من فکر میکنم که از اینجا میاد.
شاید.
بله، حالا من یه تحقیق میکنم، شاید یه ضرب المثلم راجبش پیدا کردم.
چقدرم عالی اگه اینجوری بشه که خیلی خوبه.
بفرمایین، ببخشید.
خواهش میکنم. در کتاب مقدس درباره ثبات و تزلزل ناپذیری قوانین ماد و پارس در کتاب دانیال و استر سخن رفته است. به رغم اشکالی که در صحت و قدمت اصل آن کتاب ها هست، باز روی هم رفته، اهمیتی که قانون در حفظ وحدت امپراتوری داریوش و اخلاف او داشته بیان می کند، حتی افلاطون نیز نقش قانونهای داریوش را در حفظ و اداره کشور گوشزد کرده است. انشاءالله در قسمت بعدی از موج ایران باستان در مورد داریوش بیشتر می شنویم.
انشاءالله. بله، خیلی جالب و جذاب. وقتی تموم میشه آدم انگار منتظر بقیهشه.
من اصلا سلسله هخامنشی‌ها رو خیلی دوستشون دارم.
بله.
چقدر برای این فرهنگ و تمدن ما زحمت کشیدن.
واقعا همینجوره.
بله.
انشالله که ما هم بتونیم قدام باشیم و باز رو فرهنگمون کار کنیم.
انشالله.
این خیلی مهمه. انشالله. فرهنگ ایرانی خیلی غنیه.
بله. یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم. خانه دل بتکانم از غم و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. خدا نگهدار.
انشالله و با این شعر زیبایی که خوندین حتما حال دلمون خوبه. خب شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدوارم که دوستی هاتون پایدار و واقعی باشن. به خدای مهربون میسپارمتون. ایام بکا.